عبارات صدوق و شیخ معلوم میشه روایاتی بوده اما حالا یا خیلی ضعیف بوده هست بشه برای چون داره میگه برای فیداله که روایات فعلا که اون روایات به دست ما نرسیده معلوم میشه بوده چیزی بوده اینطور نبوده که نباشه. خب مشهور بین فقها ها که به جزئیت استحبابی هم فتوا ندادن چه برسه به وجود فی نفسه. چرا خودش که برمان جز عقاید ایمانه. حالا مثلا چون داره که ذکر علیه نعباده برمانی که فی نفسه چرا اما جزئیتش با ازان رابطش با ازان مشهورشون اینه که نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. به مناسبت حدیث لازدرد مقداری متعرض کلمات لغویین اختصاص بیرگنی در یک عبارات بقیه عبارات با همون قیاسی که گفتیم واضح میشه. مجموعه از شواهد و استعمالات و مواردی که صحبت شده رو خوندیم. اون چه که میشه تقریبا از این مجموعه فهمیدیم که این ماده زاد و مکرر را و حتی چیزهایی که مشابه اون هست که سابقا عرض کردیم درش معنای به اصطلاح نقص و به یک معنای زیغ هم به همین نقص و معنای سوء الحال شدت و درش خابیده انصافا. و اما قیود دیگری که و بعیدم نیست که سوء الحال بیشتر در مثل خود زر و زر که به اصطلاح با ادغام باشه به کار بود اصابه و زر و زر رو. اما ماده ضرر بعید نیست که درش معنای به اصطلاح خود یعنی معنای به قول آقایون اسم مصدری یا یک حالت خاصی که در شی پیدا میشه بعید نیست اینطوری باشه که اسمش خود نقص باشه. فرض کنید مثلا به این که اگر یک میزی کامل بخواد باشه مثلا یه پایش نباشه این ضرر داره نقص داره ناقصه. به لحاظ تمام بودن این نقص رو لحاظ میکنه یعنی لحاظ این حالت که یک نقصی در این پیدا شده خود نقص رو فی نفسه مثل یه معنای اسمی فرض کنیم مثل معنای قیام قعود به معنای اسمی نه بلند شدن خود ایستادن خود حالت ایستادگی استقامت استقامتی که دیوار داره این رو اصطلاحاً به این معنا ضرر استعمال میشه. موارد استعمال ضرر خود نقص ملاحظه خود نقص فی نفسه پس که باید توی این اتاق چهار تا لامپ باشه اگر نباشه این میشه ضرر نبودن نبودن خود اون شی. و اما سوء الحال بعید نیست که سوء الحال معدی میشه به مسئله نقص اساساً بعدی نداره که سوء الحال لکن سوال حال رو بیشتر با ملاحظه شواهد در ضرر و زور به کار میبرن با ادغام. و اما در جایی که فک ادغام میشه خود اون عمل حساب میشه خود اون نقص رو میبینن دیدن خود اون نقص رو ضرر میگن. البته چون ماده قریب همه و استعمال عرفیست عرف هم یک محدودیت خاصی نداره خب افراد متساهل هستن افراد بی دقت هستن نمیشه بگیم تمام استعمالات و عرفی رو میتونیم طبق این ضابطه که گفتیم کنترل بکنیم اما اجمالش اینه. اما مسئله دوام که عرض کردیم بعضیا مثل اون قول ضرر گفتن باید دائم باشه اون روشن نیست معلوم نیست که معنای در نقصش لازم باشه که دائمی باشه. در اون آیه مبارکه هم اگر تفسیر شده باشه اول ضرر یعنی کسانی که مرضهای مزمن دارن این موردیه به حسب مورد استعمال شد والا اگر ما باشیم مطابق قاعده اول ضرر یعنی کسانی که نمیتونن ضرر داره برشون نقص ایجاد میکنه نقصی در بدنشون هست نمیتونن برن جنگ. حالا میخواد این نقصش 5 روزه باشه، 10 روزه باشه، 1 ماه باشه، دائمی باشه، مادام العمر باشه، ظاهرش که فرقی نمیکنه. اگر تفسیری شد که مراد از اول الضرر اون کسانی است که مزمن باشه، زمانه داشته باشه، اون موردیه، این در معنای ضرر این نخوابیده. و همچنین مسئله مریضون ضریر گفت اون مرضی است که خوب ظاهر بشه، که در ضرر داره که مفهوم وضوح و ظهور، اون هم روشن نیست که در ضرر ماده وضوح یعنی معنای وضوح خوابیده باشه، ظاهرش اینه که در ضرر همون نقصه. بله اگر انسان یک عدسه کرد میگن مثلا مریضه یا یک سرما، اما چون این سرما خوردگی میاد و میره این طبیعی حساب میکنه، اما اگه یک سرما خوردگی خوبی رو انداخت و میگن ضریره، نقصی، این وضوع به خاطر تحقق نقصه، اونهای دیگه نقص حساب نمیشه. خب میاد و میره دیگه، آدم یه سرما میخوره، آنفلانزا مختصری چند روز یکی دو روز، این رو اگر ضریر نمیگن به این جهته، نه اینکه در معنای ضرر بیان و وضوع خوابیده، حتما باید واضح باشه، نه تو معنای ضرر همون نقصه، وضوع هم درش اخذ نشده. زیغ هم به اون معنی که خونده اون که اصلا اون شعرش هم روشن نبود که توش زیغ باشه. و موارد استعمال دیگه هم معید همین معناست. اصولا مثلا وقتی که زن دوم بگیره به اون میگن ذره، به لغت فارسی عوامی ما هوو، و هوو در لغت عربی میگن ذره، ذره بازاد. خب اونم چون انسان وقتی دوتا زنداش خواهی نخواهی نقصی در محبت پیدا میشه، به این جهت واضحه. و دیگه نخوندیم بقیه عبارات لسان العرب، چون تقریبا معظمش همینایی بود که خونده شد. ایشون ضریر الوادی هم به کار برده، دو طرف وادی، دو طرف صحرا. حالا من نمیدونم این ضریر فقط در وادیه یا مثلا تو این میزم به کار برده، ضریر مثلا من زده این میز، مثلا وسط یک حساب، طرف حساب دیگری، از همین ماده ضریر، اگر حالا این ماده اشتباه نشده باشه، مثلا ضریر بازه نباشه، بازاد باشه، ظاهرا اون هم به خاطر نقصه، چون وسط وادی کاملا استقرار هست، طرف وادی استقرار نیست، چون خوف افتادن بیرون، افتادن از وادی. پس با تمام اشتقاقاتی رو که ما حساب کردیم و مواردی که مصرف شده استعمال شده، کاملا واضحه که دو تا معنا اساسیه، یکی سوء الحال، یکی هم نقص، این دو تا خیلی واضح و روشنه. و بعیدم نیست که سوء الحال غالبا، چون یعنی سوء الحال بیشتر حالت صفته، که مثلا من ناراحتم از این جایی که میخوام انجام بدم، روزه‌ای که میخوام بگیرم ناراحتم، ناراحتی روحی دارم که نکنه مثلا چشمم یا مرض قند من مثلا زیاد بشه موجب ناراحتی کبد به منجون راستی کلیه بشه یا چشم بشه یا کذا. ظاهرا سوء الحال یه حالتی رو که برای فرد در نظر میگیره که این حالت معدی میشه غالبا به مسئله نقص. اون اگر به نقص معدی شد، ظاهرا به هر دو مرحله ضر و ضرر گفته شده، گاهی هم هر دو از ضرر اراده شده. تقریبا میشه گفت اینطور سوء الحال تقریبا شأنیت نقصه، نقص هم فعلیته. لذا حتی احتمال دیم در عباراتی که دیروز خوندیم ازره، یعنی چون رو دیشب فکر میکردم، شاید ازره که باب افعاله از زور باشه نه از ضرر، گفتم اون شأنیته، این فعلیته، بعید نیست احتمالش هست که ازره. لکن در روایاتی که بعد داریم از زمان امام صادق، ازره از ضرره، اون ممکنه از چونشون گفت ازره دنامه تو اذیت بشه، مثل که شاخه نزدیک او شد که در حال نماز اذیتش. این عذاب و اذیت و سوء حال، این بعید نیست ازره از این باشه، ولذا بعدی نداره که اصولا خوب دقت کنید سوء الحال شأنیت باشه، ضرر یعنی زور و ضرر سوء الحال، و ضرر فعلیت نقص باشه، چون انسان ناراحته، حالش ناراحته. این اگر منتهی شد به مثلا نقص، هر دو مرحله رو کلمه ضرر رو یعنی این ماده رو درش به کار بردن. لیکن ظاهرا در مصدرش اگر نظرشون به اون سوء حال باشه، ضرر و زور رو به کار میبرن، اما اگر نظرشون به خود نقص باشه، خود نقص رو در نگاه میکنه، کلمه ضرر رو به کار میبره، غیر اولز ولزام گفت اولز ضرر، کسانی که صاحب ضرر، یعنی در بدنشون نقصی هست که مانع از عمل قیام به جهاده. این که ظاهری که ما الان از عبارت میفهمیم، پس ظاهرش اینطوره، این راجع به ماده ضرر. وقت اون بحث ضرار هم مشکل دیگری داره که غیر از حالا ماده که توضیحش داده شد، مصدر باب مفاعله است، حالا بنابر مشهور مصدر دوم باب مفاعله، فاعل یفاعل و مفاعلتن فعالا و فعالن، گفته شده فعال هم به کار برده شده، فعالا اینم اگر شده باشه نادره، یعنی اینطور نیست که خیلی زیاد باشه. بله، این هم به اصطلاحی که از موارد مصرفش، اصطلاحشون مصدر دوم باب مفاعله میگن، اصطلاحا چون اولش مفاعله است، دومش فعاله، فعال و فعال به تشدید. یکی دیگه هم داره، پنج تا الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم، مجموعا پنج تا مصدر برای باب مفاعله ذکر شده، سه تاش مشهوره، دو تاش غیر مشهوره. سه تای مشهور مفاعله و فعال، مفاعله به فتحه و فعال و فعال، این ستایی که نسبتا مشهوره، این مصدر دومه. بحثی که در اینجا به این مناسبت مطرح شده، یه مطلعی بوده در حوزه های علمیه ما، وقتی نحو و صرف وقتی صرف میخوندن گفتن باب مفاعل فعل الاسنه، اینجا هم در ذیل لا ضرر گفتن این مطلب رو که فعل الاسنه اینه. این رو اصولین متأخر شیعه تحقیقات خوبی کردن، ادعیشون سعی کردن تحقیقی بکن راجع به این که حقیقت این هیئت، هیئت با مفاعله برای چیه؟ چون ما کران عرض کردیم لغت عربی و بعضی از لغات دیگه معانی متعدد رو با حیات میفهمونن، این خصلت لغت عربی است، ولذا حیات هم معنا دارن، یعنی همون ضوابطی که ما در ماده به کار میبریم میگیم این ماده به این معناست، همون ضوابط هم در هیئت به کار، فرق نمی کنه، حیات هم دارای معنا هستن، همچنان که ماده دارای معناست حیات هم دارای معنا هستن. لذا این که هیئت مفاعله رو معروف اینه که برای اسنینه، مضاره این ضرر برسونه اون ضرر برسونه، این طور گفته شده. خوندیم عبارت ابن منظور رو در لسان که از ابن عسیر نقل کرد، سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن، بعضی هم اضافه کردن که اون زیاد دیگه خیلی وارد اون بحث نشدیم که اونا رو خدا آقای مراجعه کن. عرض کنم که لکن خب شبه شده، بحث شده که نه این خلاف ظاهر. بحثی که در اینجا الان من بنده اصرار تنسیم متعرض میشم، باز مثل همون بحث ماده، یکی دو تا مطلب بیشتر خونده نمیشه، بقیهش رو خودمون دیگه حالا از چیز ذهن رسید صحبت رو. یکی مطلبی هست که مرحوم آقای اصفهانی آشامسن دارن راجع به ماده باب هیئت باب مفاعله، که ایشون تحقیق خاصی کردن، به قول آقای خویی میفرمان که اول من تعرض، حالا اولیتش نمیدونم تعرض این که این مطلب درست نیست، باب مفاعله برای اسنه نیست، بعض مشایخ در محققین که مرادشون آقای اصفهانیه، ایشون متعرض شدن. خب صحبت های دیگه هم شده بعد از ایشان که آیا این مطلب قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. من یه موجزی رو متعرض میشیم بعدم حالا ببینیم به ذهن خودمون، و اصولا بحث رو خواهی نخواهی در نهایت بحث در دو محور میشه، یک این که اصولا این حیات باید دارای معنای واحدی باشن، اصولا تعدد معنا برای حیات معنا نداره، باب افعال، باب استفعال، باب تفعال، اینا دارای معنای واحدی هست، و یا نه اینی که در کتب صرف آمده که معانی متعدد 4 تا 5 تا 6 تا برای بعضی از ابواب ذکر کردن، این مطلب درسته، اینطور نیست که معانی یکی باشه، نه معانی متعدده، و اگر تعدد شد یا وحدت شد توضیح او رو هم در باب مفاعله عرض میکنیم. اما اولا ابتداعا برای اینکه خالی از فایده نباشه، عبارات مرحوم آقای اصفهانی رو و فرقی که ایشون بین ضرر و ضرار، بین باب مفاد باب مفاعله فرمودن متعرض میشیم، بعد متعرض یه مقدار کلام صرفی ها میشیم که بیشتر توی همون حال هوای شرح مرحوم نجم الائمه رضی. ایشان در قاعده لازرر رو ایشون در ذیل شرح کفایشون نهایت الدرایه جلد 4 این چاپ جدید جلد 4 در ذیل بحث آخر احتیاط مثل صاحب کفایه دیگه فهمم. بعد ایشان اول یه مطلبی رو دارن، بنام بود ما روی هیئت باب مفاعله چون درمشون دارن، ما به احترام ایشان این مطلب ایشان رو بخونیم، چون ما تو ماده ضرر و ذره بیشتر بحثای لغوی کردیم، ایشان هم طبق قاعده همیشگی خودشون بحث فلسفی هم فرمودن که ما انجامش ندیم. ایشون میفرماید برای احترام ایشون عبارت ایشون بخونیم: ظاهر اهل لغه ان تقابل الذره و النفع تقابل التضاد. ایشون اصلا روی نسبت بین ضرر و نفع ضر هم ننوشتن ضرر. و ظاهر شیخنا الاستاد مرادشون صاحب کفایه است: ان تقابل هما تقابل العدم و الملکه و لا یخلو کلاهما عن محذوره. این هر دوش اشکال داره، هم مشهور هم کلامش. اما اول که تقابل تضاد، چون در تقابل تضاد باید هر دو اثباتی باشن، فواضحون از لیس الضرر المفسر به نقص فی المال اول مال فی النفس اول مال اول ارز. ضرر که نقصه، لیس امر وجودی، چون تضاد باید بین امرین وجودی باشه، پس ضرر امر عدمی است. اگر امر عدمی شد تضاد نیست. لیس الضرر المفسر، این مطلبی که ضرر مفسر است به نقص، این موجز این بحثای چند روز ما بود. عرض کردیم انصافا در مجموعه این ماده، روح این ماده سوء الحال و نقص شدت اینجور چیزا این ملاحظه میشه، و بلکه عرض کردیم مثل ذره با ذنه توش یک نوع زیغ هم خواهی نخواهی چون ما عرض کردیم در باب لغت حساب رو صوته، اینا چون متقاربن مثل رزه که متقارب است با ذره، یه معنای واحدی رو غالبا یک روح واحدی رو داره. اینی که ایشون فرمود المفسر به نقص درسته، لکه مفسر به سوء حال هم هست و بعیدم نیست که سوء الحال شأنیت باشه، نقص فعلیت. به هر حال ایشون میگه نقص امر وجودی است، لیس از امر وجودی یعنی امر عدمی است. لیکون معنف الذی هو امر وجودی متقابلین به تقابل تضاد. حالا با هم میفهمیدن درست بود، متقابلین تقابل تضاد میشه با به عنوان مصدر. و اما ثانی، اما این که
نقص باید تو این امر وجودی هستش، یعنی تضایف نسبت اون کامل کم بود داره، ولی یه بودی از کم هستش، نه اینکه عدم محض باشه.
یعنی عدم ملکه بفرمایید، یعنی
یعنی اون علمایی که تضاد دیدن اما وجودی دیدن اون هم نقص کمتر از کامل هستش.
حالا به هر حال یه چیزی هم بعد مؤاخره شد، این بحثا که فایده نداره، یه چیزی هم بعد ما عرض می‌کنیم. و اما ثانی، اما معنای دوم، یعنی اشکال کلام کفایه که تقابل فلان نفع هی از زیاده العائد الى من له علاقتون به ما فیه الفائده العائدت الی و عدم و عدمها عدم من ما من شأنه ان یکون، یعنی عدم ملکه بین شأنش باشه مثل کوری و بصر مثلا. الا ان عدم النفع ليس بضرر، چون عدم النفع ضرر نیست، و ضرر هو نقص فی الشیء و هو عدم ما من شأنه تمامیه. اصلا مراد از نقص در اینجا این حرف ایشان درسته، این تمامیت، این نقص به لحاظ تمامیته، نه نقص به لحاظ منفعت. این فهو عدم و تمامیه، لا عدم و زیاده. تو این چند سطر ایشون یک مطلب درستش همین بود، نقصش به معنای عدم و تمامیته نه به معنای عدم و زیاده. لیکون مقابلا لها به تقابل عدم و الملکه، و عدم و زیاده لیس به نقصن حتی یرجع الی الضرر، اون نقص نه هم ان نقص و زیاده متقابلان به تقابل عدم الملکه بالعرض به تعبیر ایشان، لان زیاده تستدعی بقاء المزید علیه علی حد الوجودی، این باز رو حد وجودیش باشه. فنقص به معنا عدم بقائهی علی صفت تمامیه یستلزم عدم زیاده، ف فیقابل و زیادت بالعرض، تقابلشون تقابل بالعرض نبزن. به هر حال من حالا نمیفهمم مرادیشون. اولا ما توضیح مفصلی تا الان چند بار عرض کردیم، اصلا لازرر مراد نفی نیست که این بحثا رو بکنیم، مراد اثباته. احتیاج به این حرفایی که جو فرمودن نداره، به مراد چیز دیگه جعل حکم. اصلا این عرض کردیم مسئله مهم در لازرر اینه. بعدش هم معلوم نیست این چیزهایی که امور اضافی هستن، که شاید مرادها شیخ هم این بود، این اموری که امور اضافی هستن، یختلف من شخص الى شخص، من زمان الى زمان، من مکان الى مکان، من به اصطلاح یک حیثیت به حیث، معلوم نیست اینا رو مثل تقابل عدم و ملک و تضاد و اینا حساب بکنیم. و رو به قبح اند زیدن هو حسن اند عمل، یه شعری داره مردن، اینایی که این طوریه ممکنه چیز برای شما ضرر باشه، برای من نباشه، برای شما نفع باشه، برای شما صبح ضرر باشه، شب همون نفع باشه، این مثل سواد و بیاض نیست. به نظر من سواد و بیاض یه نسبت دائمی دارن به اشخاص که عوض نمیشن. یه چیز برای من سیاه باشه، برای شما سفید باشه، برای من صبح سیاه باشه، برای شب سیاه و سفید، این تو اون مفاهیم میشه تصور کرد سواد و بیاض و سیاهی، چون به اشخاص فرق میکنه، به زمان فرق میکنه، به مکان. ضرر و نفع امر نسبی است، اضافی است. حالا مگه بگیم در حین اضافش نگاه کنه، الا چیز واحدی نیست مثل سواد و بیاض، این سی امر نسبیه. معلوم نیست این تقابلی که ایشون فرمودن به این معنی که ایشون فرمودن در نظر گرفته بشه. پس به هر حال مطلبی که ایشون فرمودن به نظر من نکته روشنی نداره. بعد ایشان در صفحه 437، حالا اینه بین پرانتز می‌نویسین، همیشه متعرضین به احترام ایشان و الا نکته خاصی نداره که بنا ما نحنفی. لا یخفا علیک، چون در کفایه گفته کما ان الازهر ان یکون الزرار به معنی ضرر، دیگه مبانی این حرفا روشن شد. چون دیدن در کتب لغت اینجور کردن لا ضرر و لا ضرار، ای لا یزر رجل اخا، لا یزر رو به معنای غیر گرفتن، رسیدن ضرر. خب این لا یزر رو همونه دیگه، نکته ای نداره. لذا در کفایه میگه ازهر ان یکون الزرار به معنی ضرر، عبارت دقت فهمید، همونی که در کتاب ابن عسیر هم نقل کرد، گفت به معنا، هما به معنا، یک معنای واحد دارن. از کدام اینا مشکلشون از اینجا پیدا شد، در این کتاب دن لا ضرر، بعدم داره لا یزر روحو، لا یزر روحو اینه ضرر بهش نرسونه، پس لا ضرر بهش ضرر نه، خب ضرر دیگه چی میشه؟ خب همون معنا داره. سرش اینه. اینا دیگه ما اینقدر شهر داریم در چند روز دیگه برای شما کاملا، در صورتی که ما احتمال دادیم لا ضرر معنی لا یتضرر باشه، خودش تحمل ضرر نکنه. اینکه ما با این آقایون خواهی نخواهی به یک نقطه واحد نمیرسیم، از همون اولش هم مشکل ده. لا یخفا علیک، حالا این متن کفایه بود شرح مرحوم آقای هاشم، چون زیاد نیست من تقریبا همش رو میخونم، یا حالا مدتی هم از عبارتیشون نخوندیم، از عبارت فلسفیش کمیم از عبارت ایشان بخون. لا یخفا علیک ان الزرار و این کان مصدرن لباب المفاعله. البته عرض کردم حالا چون مرحوم آشان مثل انصافا در بین این آیونی که ما میشناسیم مثل مرحوم ناینی و مرحوم آزیا اینا، انصافا خیلی به لحاظ ادبیات هم خودش ادبیات قوی داره و هم تحلیل های خوبی داره. انصافا نداریم اینجور تحلیل ادبی به اندازه ای که مرحوم آقای آشامسین داره. فقط ما عرض کردیم تحلیل ادبی خیلی خوبه، لیکن در اصول باید سعی بکنیم تحلیل ادبی رو وصل به اصول بکنیم، به حقوق بکنیم، به قانون. یعنی تحلیل ادبی خوبه، بعد از تحلیل ادبی که مراد ما از تحلیل ادبی از کتب ادب گرفته شده باشه، بعد برسیم به عرف، عرف هم اونو قبول بکنه، یعنی عرف عام، بعد از اون برسیم به عرف خاص که قانون باشه. گفت الی ربک منتها، منتهای تحلیل اونجاست که این لا ضرر رو ما برسونیم به قانونی، جنبه های قانونی. تحلیلات ادبی خیلی خوبه، لکن به این نکته، بعد عرف بشه، بعد برسه به عرف خاص که قانون باشه. یعنی ما در تحلیل ادبیمون خیلی تأکید داریم به این که بعد بتوانیم اون معنا رو، مثلا فرض کنید افعل، که آن تحلیل کردن در لغت معنی طلب طلبه یا معنی وجوب نیست رو. این بعد از اینکه ثابت شد در لغت بچم بگیم عرف چی میفهم، بعد بگیم در عرف قانونی وجوب داره، چون قانونی امر وجوبه، قانونیه وجوب، امر عرف عام نیست. عرف عام مثلا لزوم، مثلا لزوم به این کار واداشتن، عرف عام اینه. لا یخفا علیک ان نظر به امکان مصدر لباب المفاعله، عرض کرده متعارف در کتب سر اصطلاح دیگه، با اینکه ایشان شأنش عجل است واقعا تو این مباحث هم زیاد بحث کرده هم صاحب نظر، اصطلاح مثلا مصدر ثانی لباب، اصطلاح مصدر دوم میگن در مقابل مفاعله و فعال که مصدر سومه. و هو کما فی المد الاصل فیه ان یکون فعل الاثنین کما هو المشهور، این مشهور اینطوره که باید فعل دو نفر باشه. بعد ایشون الا انه لا اصل له، مرحوم آقای خویی هم عبارت ایشون خیلی با اعتنا نقل فرمودن، کما تشهد له الاستعمالات و صحیحه الفصیحه القرآنیه و غیرها، که باب مفاعله مال یک نفره، فان فیها ما لا یصح ذلک، اصلا درش تصویر نمیشه، و فیها ما لا یراد منه ذلک، بعضیش اصلا تصویر نمیشه، بعضیش هم مراد نیست، شواهد است. که قوله تعالی یخادعون الله والذین آمنوا، این یخادعون الله معناش این نیست که اینا خدعه به خدا بکنن، خدا هم برای اونا خدعه بکنن بره. یخادعون الله یعنی اینا برای خدا، خدا هم برای اینا، یا الذین آمنوا. فان الغرض نسبت الخدی، نسبت الخدیعت منهم الى الله و الى المؤمنین لا منهما الیهم ایزن، یه خودشون توضیح فرموده. و قوله تعالی و من یهاجر فی سبیل الله، یهاجر البته خب یسافر هم همینطوره، خب سفر هم میفرمونده، سفر رفتن طرفینی نیست که، و من یهاجر و یراعون و یمنعون، ریاکاری میکنن، نه اینکه اینا میکنن اونا میکنن. و نادینا من جانب طور الایمن، این نادینا به این معنا نیست که ما حضرت ابراهیم صدا زدیم، زار حضرت ابراهیم یا حضرت موسی، حضرت موسی، موسی کلیم الله بده، ما حضرت موسی رو صدا زدیم، حضرت موسی ما رو صدا زد مثلا. و نافقو همینطور، شاق الله و رسول معناش از طرف اوناست. مسجد زرارن، مسجد زرار یعنی اون مسجد مضره، نه اینکه هم مضر است هم دیگران به اون ضرر میرسه. ولا تمسکوهن زرارن، این ضرار مصدر با مفاعل است. لا تؤاخذنی الی غیر ذلک، این راجع به استعمالات فصیحه صحیحه قرآنیه به قول تعبیریشان. و من الاستعمالات، اما از استعمالات غیر قرآنی، آجلهو بالعقوبه، آجلهو سریع جزاش بهش داد، کیفرش بهش، نه اینکه این داد اونم داد. بله، بارزهو بالحرب، همچنین بارزهو احتمال داره مثاله، چون بارزهو این هم درآمد اونم درآمد، اصلا براز و بروز در لغت عرب یه چیزی که روشن بشه واضح بشه بروز میگن. براز اصطلاحاً اینه که مثلا یه ارتش اینجا ایستاده یکم اونور ایستاده، یکی از این وسط بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون این مشخص میشه، این بهش میگن براز از بروز، لکن معلوم نیست که یکی در بیاد بهش بگن بارزهو، یکم از اون در میاد، دو تاست. بارزهو مبارزه بروزی است که از دو طرفه، یعنی از این ارتش از این ورم یکی میاد وسط، از اون ورم یکی میاد. یعنی مثال بار دیگه خیلی مولا نقطه هم نمیخواستیم بشیم پیش کشید. باشر الحرب، بله تو باشر الحرب روز اصلا آلجهو میگو نه آجلهو، آجلهو چرا گو آلجهو، از طبیب آلج المریض، تمامی
موارد طرفین میخواد، نه اینکه فعل مستند به طرفین.
خب ضرب زیر امر هم طرفین میخواد، فعل اثنین که نیست، پس فرقش با ثلاثی موجود اونجا هم باید بگیم فعل طرف، فعل اثنینه، و اینکه قطعا فعل یه نفر. ایشون میخواد همینه بگه، اصلا حرف ایشان هم میگه به ذهن شما اشکال رسید، ایشون میخواد بگه در خیلی از استعمالات هیئت ثلاثی مزید مثل ثلاثی مجرده، دو طرف داره، نه اینکه فعل دو نفره، مثل متعدی دیگه، ضرب زیدون امره، دو نفر نداره، یکی فاعل یکی مفعول. مثلا باشر الحر، این ساعده و توفیق، خال المرعه، خال المرعه نه به معنی اینکه زنم او رو خلع کرد، واراه و فلعرز، واراه یعنی پنهان، پنهان کردن در لغت عرب چی داره اون شعر؟ حتی اذا وارا که افقون فرجی افناه و قیل الله لشمس اطلاعی حتی اذا وارا که فجرون افقون فرجی فعن جمعی اداله که بین مالای هسته اون بارزال هر رسوشن نمون. حالا از اون مهمتر سافره مثال میزد، خیلی واضحتر بود که اصلا مفعول هم نداره. اصلا سافره زدون که مفعول هایی نباشت، بلاخره باشاره هر بیان مفعولی داشت، سافره که مفعول هم نداره. یا آلجت طبیب اونه مثال میزد بهتر بود، خیلی واضحتر از آجله و بالعقوبه. آلجت طبیبا المریضه، آلجه این نیست که طبیب معالجه مریض کرد، مریض هم معالجه دکتر کرد. دو طرفی نیست فعل، طرفه نیست فعل، یک طرفه. ما بله یمتنع فی اراده الانتصاب الی الاثنین و بین مالا یراد منه ذلک. تو باشه تعبیرش که متعلم چیزام نیست، سافره زیدانسن تعبیر هم نداره. معنهم باز ایشان یه بحث دیگه هم مطرح کردن که فرق بین مفاعله و تفاعل چیه؟ ضارب زیدون امرن یا تضارب زیدون و امر. معنهم فرقوا بین المفاعله و تفاعل بعد الاشتراک فی التقوم به فعل الاثنین. اینطور گفتن به فرقشون اینه، بل انتصاب الیه ما بل اصاله و صراحه فسانی، اصالتن و صراحتن در دوم که تفاعله، و بل اصاله فی الى احده ما و تبعیه الى الاخر فی الاول. این که مثلا تزاره به زیدون و امرو، فرقش با زاره به زیدون امرن چیه؟ این که ایشون که انهم فرقوا الان تو ذهنم شد، احتمال از همین شهر رزی گرفتن، الان تو ذهن من نسرا با تقصیر نیست. این تفریقی که ایشون میفرمایند که آقایان اینجور تفریق قائل شدن، خوب دقت بکنید، یعنی فرق بین باب تفاعل و مفاعله اینه که در باب تفاعل هر دو بالاصاله است، تضارب به زیدون و ام به این معناست، نسبت ضرب هم به زید میده هم به ام میده، تضارب اینطور. اما در باب مفاعله نسبت هر دو اصالت نیست. اگه گفت ضارب زیدون امرن، یعنی ضرب اولا مال زید بود، ثانیا مال امر بود. حالا اگه بخوایم مثلا یک فرق روشن‌تر، اگه این مطلبی که ایشون فرموده درست باشه، که انما اگر گفت تفاعل تضارب زیدون و امر، یعنی هم ضرب زیدون گفته هم ضرب امرون گفته، نسبت به هر دو داده. اما اگر آمد گفت ضرب زیدون امرن، که انما اینجوره، زید اول یک تو گوشی به امر زد، امرم یک تو گوشی به زید زد، خود دقت کن، باز اون مثلا به امر زد، یعنی یکیش اصالت یکیش تبعه، یکی بل اصاله واقع شده که زید زد، یکی به تبعه که دومی زد. اگر یاد آن باشه ما تو بحث اون و معاونه و تعاون و علل بر و تقوا اینو چند مرتبه شرح دادیم، چند مرتبه، دو مرتبه مثل سه مرتبه عرض کردیم. در لغت عرب اون به معنای کمکه، اصطلاحاً اون رو بخیر مقابلش به کار بریم در مقابل خود عمل و فعل. از انسان اگر یک فعلی صادر شد اونو فعلش میده، عملش میده. اگر کار شما مقدمه این فعل شد این رو اون میدن. فرض کن شما اینجا ایستاده، یکی دارید مثلا آجر دیوار میچینه، این عمل میگن، دیوار درست کردن رو عمل میگن. شما بهش آجر میدین، یکی بهش سیمان میده، این اون میگن. در لغت عرب اون در مقابل فعل، در مقابل عمله. خود عمل یک چیزه، اون مقدمات وجودی او، مقدماتی که در طول واقع میشن تا به عمل محقق بشه. فرض کنید شما پدرتون به شما پول میده، میرین کتاب میخرید، این پول گرفتن مقدمه خریدن کتابه، به این اون میگن. اون وقت در لغت عرب آمدن این فرق رو گذاشتن، خوب دقت بکنید، یه دفعه من یک کمک رو به شما میدم، اینجا رو از باب افعال به کار بودن، گفتن اعان زیدن. فرض کنید زید میخواد ازدواج بکنه، من کمکش کردم، فرض کنید با مثال جهیزیه برش خریدم، من کمک کردم او ازدواج کرد، اون رو عمل میگن، جهیزیه خریدن من رو اون میگن. اعانه یعنی اوجد الاون، کمک به او رسوند، اینجا رو اعانه میگن. اما اگر باب مفاعله بود آونهو آونهو آون زیده، این به این معنا میگیرن. فرض کنید من زید میخواست ازدواج کنه، بهش کمک کردم، جهیزیه دادم، ازدواج کرد. من میخواستم خونه بسازم، زید به من پول داد، من خونه ساختم. این رو معاونه به کار میبرن. دقت کنید چی شد؟ یعنی یه دفعه اون از یک طرفه، یه دفعه اون از دو طرفه، لکن به نحو به قولشون تبعیت، حالا یا به نحو انفعالی، یکی کمک میکنه، اون یکی دیگه هم کمک میکنه، بعد از کمک اون کمک. اینجا رو باب به اصطلاح مفاعله میگن. اصلا باب مفاعله معناش اینه، هر دو کمک هم، لکن یکیش اول کمک کرد. تصور کن ما در فارسی به این دقت نداریم، این خصایص لغت عربه، حیات رو با یه دقت. آون زیده یعنی قدم آونن لزید، بعدم زید قدم آونن لهو، مثلا کمک کرد در ازدواج، بعد اونم کمک کرد در خانه ساختن یا در دیوار ساختن یا در تألیف کتاب یا در چاپ کتاب. من چاپ کتاب کردم، اون به من پول داد. اینجا رو باب مفاعله میگن. اما اگر هر دو اونه هم باشن در زمان واحد، خوب دقت بکنید، این هم داره کمک میکنه، اون هم داره کمک میکنه، اینجا رو تعاون میگن. ولذا عرض کردیم فقهای اهل سنت ولا تعاون و اهل اسم و العدوان گفتن شما مثلا اگر رفتین انگور فروختین به یک کارخانه شراب، این تعاون بر اسمه. این اسم اینم بعدها خب میدن در لغت عرب بیدن تعاون. من رفتم انگور فروختم به کارخانه شراب، تبدیل به شراب کرد، این رو اون میگن دیگه. کارخانه شراب کاری بر من نکرد که، این رو اون میگن. لذا این تعبیر در قرآن تعاون لا تعاون علی اسم العدوان بود، این تعبیر آمد تو فقه شد الاعانت علی الاسم، باب تفاعل و باب افعال. خوب روشن این سر کار روشن شد. در قرآن عنوان تعاون بود که عنوان تعاون اون از کل طرفه، اما در فقه عنوان عوض شد، شد اعانه بر اسم. اعانه بر اسم اون از یک طرفه، ظرافت کار روشن شد. ما از قرن دوم در فقه اهل سنت داریم که یحرم مثلا به اول انب به اسنع و چرخش خبره لحرمت تعاون، بعد این شد یه قاعده حرمت اعانت علی الاسم. خب این آمد و بعدم علمای ما توی مدتی که متعرض نبودن، بعدم که متعرض شدن مثل جامع قاصد قبول کردن. باز محقق اردبیلی آمد که اصلا تعاون چیه، اعانه چیه، صدق میکنه از اون بحث. تا امثال صاحب جواهر و مرحوم آقای ایروانی، آقای خویی، اصلا این آمد با اعانه غیر از تعاونه. اعانه علل اسم یک چیزه، تعاون و علل اسم چیز دیگر، اصلا این چیز دیگریست و این چیز دیگریه. این ما در بحث اعانه است. ولذا مثل آقای خویی دیگران معتقد شدن اعانه بر اسم حرام نیست، دلیل بر حرمت اعانه بر اسم نداره. اون آیه وقت تعاون یعنی کل واحده، خوب دقت کنید، کل واحده اون دیگری بود، کل واحده، خوب دقت میکنید. مثلا دو نفر با هم دیگه اینقدر این طرف زدن تا مرد، اگه یکی میزد نمیمرد، اینم کمک کرد، در حالی با کمک هم، با همیاری هم، با همیاری کشتنش. لذا صاحب جواهر میگه تعاون بر اسم یعنی عده‌ای با هم دیگه، با هم دیگه گناه رو انجام بده، این اسم تعاون بر اسمه. خوب دقت کردید، تعاون بر اسم غیر از اعانه علل اسمه. اعانه علل اسم یعنی یک طرف کمک بکنه، یک طرف فعل انجام گناه رو، این اعانه علل اسم. اونی که در فقه روشن شد، اونی که در فقه آمد تحرم مال اعانت و علی الاسم دیگه، مثل آقای خویی دیگه صراحتا میفهمن نه، اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه. تعاون معناش اینه کل واحدن اونم للآخر، این معنای لا تعاونو. اما اگر یک نفر اون بود، اون اعانه است. اگر یک نفر فعل انجام داد، گناه رو انجام داد، دیگران مقدمه وجودیش بودن، به اون میگن اوم، به اون میگن گناه، به اون میگن فعل، به اون میگن اوم. اما اگر نه، چند نفر با همدیگه گناه رو انجام دادن، سه نفر جمع شدن زدن تو کله این تا مرد. کل واحد فعل نیست، این اسمش تعاون، تعاون در اسم العدوان، این تعاونه. پس ما دلیلی، لذا فتوای این آیونه که ما دلیلی بر حرمت آنه بر اسم روشن شدی. اصلا خیلی دقت بکنیم، ما اینا رو به تاریخ میگیم برای این که الان مثلا سنیا بگین جا میخورن، یعنی چه آنه بر اسم حرام نیست. خوی از قرن دوم مسلم بوده آنه بر اسم برشون حرامه و از آیه لا تعاون علی اسم العدوان اینو فهمیدن. نمیدونن که این فقهای شیعه آمدن یک ظرافتی به کار بردن که تعاون غیر از اعانه است. رضا صاحب جواهر میگه، میگه ظاهر آیه حرمت و تعاون، نه حرمت و اعانه. حرمت و تعاون هم معناش اینه یک گناه واحد به چند نفر نسبت داده بشه که کلون اونون للآخر، نه گناه به یک نفر نسبت داده بشه اونش به شخص دیگری، این اعانه است. روشن؟ پس یک اعانه داریم، خود اون، ماده اون کمک، یک معاونه داریم، یک تعاون داریم. این سه تا فرق روشن شد. ظاهر آیه مبارکه هم اینه، تعاون و علل بر و تقوا، که چند دفعه هم عرض کردم اصلا ظاهر آیه مبارکه این است که در جامعه و در هیئت اجتماعی این نیست که یک کسی کار انجام میده شما کمکش باشین، همه کمک همه هم. یک حقیقت واحدی است که کل افراد جامعه از رئیس و مرؤوس و کارمند و اداره و وزارت‌ها و مجلس و مردم و عادی و کشاورز و کارگر و تمام این افراد جامعه، کلون اونون آخر، اون برای دیگری. لذا خب خواهید نخواهید بگو همه که اون بشن، خود عمل چیه؟ ایشون در این دزارهای مبارکه همه اونن برای تحقق بر، نیکی و پرهیزگاری، یکی منفی یکی مثبت.
تعاون واقع مفاعله است.
خب بله،
تعاون
از درش دیگه تفاعل که مصدرش رو اون که فهمه میکنه، تعاونو امره، اون مصدرش تعاونو مصدرش تعاونه دیگه، چه فهم میکنه. خوب دقت کردین، ظاهر آیه مبارکه این است که تمام افراد جامعه هم اون هم باشن، کمک هم باشن، برای این که در جامعه دو تا امر محقق بشه، یکی نیکی کار مثبت و یکی هم پرهیزگاری ترک گناه. تعاون و علی البر و تقوا، نیکی باید. البته این آیه چون از آیات متأخره، در یک آیه دیگری است که خیلی مفصل بر توضیح داده شده، لیس البر ان تولوا ولکن البر من آمن بالله و رسوله و الیوم الاخر و فی سبیل الله، همینجور مفصل تو اون آیه تفسیر بر شده نیکی، تقوا هم که آیات کثیره تفسیر شده. و لذا خود این حقیر صاحب و تقصیر ندیدم کسی از مومن، چون همش هم ندیدیم، اینه که ما دیدیم از مشاهیر احتمال دادیم که این آیه تعاون چون در سوره مائده است که من آخر ما نظر من القرآن ناظر باشه به آیات دیگری که امر معروف داره، کنتم خیر و امتن للناس، تعبیر رو عوض کرده باشه شارع به جای امر معروف، چون امر یعنی واداشتن، که همون یک کسی وادار رو الان میگم وزارت امر معروف درست بکنه، این رو ذهنیت امر. اما اگه تعاون شد که وزارت نه، چون همه اون هم دیگه هستن، هر کسی وظیفش رو درست انجام داد در هیئت اجتماعی، یک جامعه درست میشه بر اساس نیکی و پرهیزگاری، بر اساس بر و تقوا، تعاون و علن بر. این ظاهر آیه مبارکه اینه. پس بنابراین تعاون این طورا رو ما یه توضیح در بحث آنه بر اسم دادیم، یه وقتم تمام شد، فردا بقیه کلام مرحوم حاشیه قدس الله.